بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. شيخ أنصاري رضوان الله عليه در آخر وجه دومی که برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی ذکر فرموده اند وجه آخری نیز ذکر فرموده است. حاصل اون وجه این بود که شک مسببی از لوازم وجود شک سببی است، چون فرض این است که بینشان سببیت و مسببیت است، و از اون طرف حکمم از لوازم وجود شک سببی است، زیرا هر حکمی نسبت به موضوع به منزله معلول است نسبت به علت. لذا این عبارت مشهور و معروف در السنه اصولی که گفته می شود الحکم و به اقتضاء موضوعه، معنای او همین است که موضوع است که مقتضی حکم است که به منزله علت محسوب می شود. بنابراین هذا شک سببی دو لازم دارد. یکی از اون دو لازم عبارت است از حکمی که بر او جعل شده است و مترتب بر او شده است، و دوم هم شک مسببی. پس حکم شک سببی با نفس شک مسببی در مرتبه واحده به عنوان دو لازم برای یک ملزوم محسوب می شود. خب بنابراین لحاظا حکمی که در مرتبه شک مسببی بخواهد واقع بشود، که حکمی که در مرتبه شک مسببی است که عبارت باشد از حکمی که برای شک سببی است، این حکمی که برای شک سببی است معقول نیست که حکم برای شک مسببی نیز باشد. چرا؟ چون واضح است که موضوع باید بر حکم مقدم باشد، با حال اینکه در اینجا موضوع که عبارت است از شک مسببی در رتبه حکم قرار گرفته است و در مرتبه او واقع شده است، نه اینکه این مقدم بر او باشد. کما اینکه هر حکمی هم باید تأخر از موضوع داشته باشد، و در اینجا حسب الفرض اگر بنا باشد اون حکمی که برای شک سببی است حکم شک مسببی نیز باشد، لازم می آید که حکم متأخر از موضوع نباشد بلکه در مرتبه موضوع واقع شده باشد. پس حکمی که عبارت است از لا تنقض الیقین به شک، این لا تنقض الیقین به شک فقط برای شک سببی معنا دارد که حکم شک سببی باشد، و اما لا تنقض الیقین به شک حکم برای شک مسببی قرار نمی گیرد به همین بیانی که عرض شد. چون اگر بنا باشد لا تنقض حکم شک مسببی هم باشد، با اینکه این لا تنقض در مرتبه شک مسببی قرار دارد، قاعده تقدم موضوع بر حکم ملاحظه نشده در اینجا و نقض شده است، یا اون بیانی که دارن که حکم باید متأخر از موضوع باشد چون به منزله عرض برای موضوع محسوب می شود، اون هم حفظ نشده است، در اینجا متأخر از موضوع نیست. این حاصل کلام. فلذا شک سببی تقدم دارد بر شک مسببی، و با وجود حکم برای شک سببی حکمی برای شک مسببی نیست. پس اگر حکم برای شک مسببی نیست، قهرن وقتی حکم ندارد، اون چی که در میان وجود پیدا می کند فقط شک سببی است و لا غیر. این کلام مرحوم شیخ انصاری از نظر محقق اصفهانی چندین اشکال دارد. اولین اشکال این است که ما در محل بحث که بحث اصل سببی و اصل مسببی را مطرح می کنیم، چه در باب استصحاب چه در غیر استصحاب، سببیت و مسببیتی که در محل بحث ما که بحث استصحاب است مطرح شده است، ملاک سببیت و مسببیت این است که عهد المستصحبین از آثار مستصحب دیگر محسوب شود شرعاً، چون بحث این است که تعبد هم تعبد شرعی است نه تکوینن. یعنی از نظر شارع وقتی که مثلا میگوییم اگر ما طهارتش ثابت بشود، قهرن ثوب متنجسی که به وسیله او شسته بشه تطهیر حاصل میشود، واضح است که این ترتب احدهما علی الاخر ترتب شرعی ولو اینکه از نظر عقلا یا از نظر تکوین چنین ترتبی نباشد. اینجا ترتب مثل حرارت و نار نیست که ترتب تکوینی نیست، اینجا ترتب شرعی است. شرعا این چنین است که اگر مایی طاهر باشد که ما این کلمه او طاهرون به نفسه متحرون لغیره، این متحریت هم از جعل شارع است و به تعبد شرعی است. این منظور از سببیت و مسببیت است. پس الان سببیت طهارت ما برای طهارت ثوب متنجس این سببیت شرعیه است، نه سببیت تکوینیه یا سببیت به هر حال عقلاییه که عقلا بگویند ما این رو سبب برای او قرار میدیم. نه، در اینجا نه عقلا سببیتی میفهمند و نه تکوینن چنین سببیتی وجود دارد، فقط شرعن است که سببیت دارد طهارت ما برای طهارت ثوب متنجس مقصول به این ما. این مراد از سببیت و مسببیت است، نه اینکه احد و شکین متفرع بر شک دیگر باشد. این چنین نیست که احد و شک متفرع بر شک دیگر باشد. ما الان در اینجا در همین مثال با قطع نظر از اینکه احد هما از آثار دیگری است، با قطع نظر از این شک در هر یک مستقل از دیگری است. ما شک در بقای طهارت ما داریم و عدم بقای طهارت ما، کما اینکه شک در بقای نجاست این ما پیدا می کنیم و عدم بقای نجاست این ما. این دو تا شک جدای از یک دیگرند و بحث ترشح شک از شک دیگر اینا مطرح نیست. پس مراد از سببیت معلوم شد که بودن احد الامرین مسبب از دیگری و از آثار دیگری. این که از آثار دیگری باشد تعبیر میکنن ازش به مسبب از دیگری. بناهن علا هازا، اگر دو امری بینشان تلازم واقعی باشد به نحو تلازم علی و معلولی، یا اینکه هر دو امر معلول باشند برای علت واحده و امر ثالثی، قهرن این دو شی که بینشان علیت و معلولیت است یا بینشان اشتراک در علت است و در معلولیت با هم دیگر تلازم دارند، اینها از نظر قطع و از نظر ظن و از نظر شک بینشان تلازم هست. یعنی قطع به عهد ما مستلزم قطع به دیگری است. یعنی مثلا قطع به علت مستلزم قطع به معلول و بالعکس، قطع به معلول مستلزم قطع به علت است. ون به عهد ما مستلزم ون به دیگری است. شک به عهد ما در عهد ما مستلزم شک در دیگری است. اگر ما به این تلازم بین شیئین یا تلازم دو معلولی که لعلت واحده هستند، لذا قطع و ظن و شک به احد المعلولین ملازم است با قطع و شک و ظن به معلول آخر. و لذا فرق نمی کند که ظن و قطع و شک به علت تعلق بگیرد که ملازم است با قطع و ظن شک در معلول، یا بالعکس باشد. این پس بنابراین مراد تفرع شک علا شک آخر نیست، بلکه اگر متلازمن باشن، بلکه بایدم متلازم باشن با این بیانی که عرض شد. پس بنابراین در اینجا احد و شکین مترشح از دیگری نیست یا متفرع بر دیگری نیست. در چنین مواردی، یعنی در این سه مورد که بینشان اشتراکی، در این دو مورد که اشتراک علی و معلولی باشد یا بین شیئین تلازم در علت باشد، مشترکاً علت واحده داشته باشد، اینجا شک به عهد ما شک به دیگری است، بدون اینکه علیتی در میان باشد و ترشحی در میان باشد. نه اینکه از عهد و شکین ترشح کند شک به دیگری یا ون به دیگری یا علم به دیگری، بلکه چون بینشان تلازم علی و معلولی یا تلازم در معلولیت است، قهرن شک در عهد ما جدای از شک در دیگری نیست، ون در عهد ما جدای از ون به دیگری نیست و علم و قطع به عهد ما جدای از علم و قطع به دیگری نیست. خب بنابراین ما روی این حساب گاهی از اوقات از معلول منتقل به علت می شویم، یعنی شک در معلول میکنیم، لذا میگیم شک در علت هم داریم. اینجوری نیست که همیشه شک در سبب باشد که موجب شک در مسبب بشود. چنین چیزی وجود ندارد. یا مثلا از احد المعلولین در جایی که اشتراک در علت باشد، ما از شک یا قطع به احد المعلولین منتقل میشویم به شک یا قطع در معلول دیگر، مثل بحث باب متضاعفین. اگر مثلا فرض کنین شما در احد المتضاعفین مثل ابوت زید برای عمرو شک کنید، قهرا در بنوت عمرو برای زید هم شک میکنید. و معقول نیست، حالا روی این حساب معقول نیست که شیء واحد هم صلاحیت داشته باشد، علت باشد، هم معلول باشد. این معقول نیست که این برای دفع دخل مقدر در واقع لقائل ان یقول که اگر بین شیئین سببیت باشد منافاتی ندارد که احد الشیئین مسبب از دیگری باشد، ولی نوبت به عنوان شک که میرسد اون معلول و مسبب علت باشد برای دیگری، یا بالعکس سبب علت باشد برای معلول. این حرف هم گفتنی نیست، چون لازمش اینه که شیء واحد از یک جهت علت باشد و همون شیء باز معلول هم باشد. شیء واحد اگر علت است فحسبه، اگر معلولیت دارد فحسبه است. پس وجهی ندارد که ما بگیم شک مسببی از لوازم وجود شک سببی است. این حرف ایشان بی اساس می شود. شک مسببی از لوازم وجود شک سببی نیست تا بگین که این شک مسببی معیت رتبی دارد با حکم به اصطلاح شک سببی، که بگیم این دوتا در عرض یک دیگرند. پس این حرف که اساس بودن شک مسببی معلول شک سببی، این اساسی ندارد، بلکه بین دو شیء اگر سببیت و مسببیت شد تکوینن، شک در احده ما ملازم با شک دیگری است، نه اینکه احد و شک این معلول دیگری باشد. شما نمی شود شک در معلول داشته باشید ولی در نسبت به علت او قطع داشته باشید. شک در معلول شک در علت است، ملازم با اوست. پس بنابراین گفتن این حرف که شک در معلول با حکم شک در معلول با حکمی که برای سبب قرار میدن، اینا فی رتبت واحده. خیر، شک در معلول مقدم می شود بناءً علی هذا بر حکم شک سببی. چرا؟ چون در رتبه موضوع حکم شک سببی قرار دارد. چطور در رتبه او قرار دارد؟ چون ولو اینکه بین دو شیء تکوینن سببیت باشد، ولی همین که تکوینن بین دو شیء سببیت است، عنوان شک در احد ما مساوی است با شک در دیگری و در رتبه واحده است. این به لحاظ این عنوان است که تعبیر میکنیم که شک احد ما مساوی است و ملازم است با شک در دیگری. این قلت، این کلام شما فقط علیت و معلولیت را بین ذات سبب و مسبب قرار میدهد، پس ذات سبب و مسبب بینشان تقدم و تأخر است رتبتن، و اما نسبت به عروض این عناوین مثل عنوان شک، مثل عنوان ون، مثل عنوان علم، بینشان ترتب و تقدمی نیست. این کلام قابل قبول نیست، زیرا شک در مسبب متأخر از خود مسبب است. چرا؟ چون اول باید شیعی باشد تا بعد ما نسبت به حالت نفسانیه خودمان نسبت به اون شیع بگیم آقا قطع به او داریم، یا ون در وجود او داریم، یا شک نسبت به وجود نبود او داریم. پس شک در مسبب متأخر از اصل، از مسبب است، از ذات مسبب. و نفس مسبب، باز نفس مسبب متأخر است از سبب حسب الفرض، چون فرض این است که مسبب است. خب بنابر این شک در مسبب متأخر از مسبب شد، نفس مسبب متأخر از سبب شد. پس شک در مسبب دو واسط، به دو واسطه به سبب میرسد، یعنی در دو مرتبه تأخر از او دارد. اولا مسبب که متعلق این شک است متأخر است از ذات سبب، هذا اولا. بعد شک در مسبب هم که از خود مسبب تأخر دارد، این میشود رتبه دوم تأخر. پس به دو رتبه و به دو درجه شک که در مسبب تأخر از سبب پیدا می کند، چون مسبب شک در مسبب متأخر از خود مسبب است. هذا اولا. مسببم که متأخر است از ذات سبب، هذا ثانیا. پس بنابراین شک در مسبب متأخر عن السبب به رتبتین، که ما این که خود مسبب متأخر از سبب است به رتبتین واحده. پس مسبب، بنابراین نمیگیم شک در مسبب در مرتبه سبب قرار دارد. پس بنابراین مسبب در مرتبه شک در سبب قرار میگیرد. پس و از این طرف، چرا؟ چون شک در سبب و متأخر از سبب است. اونی که یک رتبه تأخر دارد، یکی شک در سبب متأخر است از سبب به رتبت واحده. ذات مسببم متأخر است از سبب به رتبت واحده. ولی شک در مسبب در مرتبه حکمی است که متأخر از شک در سبب است. خب حکمم متأخر باز از شک در سبب است. پس قهرن شک در مسبب می شود در رتبه حکمی که اون حکم متأخر از شک در سبب است. لذا معیت شک مسببی با حکم شک سببی در حسب حسب رتبه کاملا صحیح است. چون شک در به اصطلاح شک در خود مسبب در رتبه حکم شک سببی است، چون شک سببی متأخر از سبب است به رتبه واحده. پس قهرن معیت شک مسببی نه حکم شک مسببی، شک سبب مسببی با حکم شک سببی در مرتبه واحده هستند. ولو اینکه شک مسببی معلول شک سببی نباشد، معلولیت هم نداشته باشد، ولی از نظر رتبه تأخر و تقدم کاملا محفوظ است. فاذن کلام شیخ انصاری صحیح در میاد، چون اگر بنا باشد اون حکم کما اینکه حکم شک سببی است، حکم برای شک مسببی هم باشد، لازم می آید که حکم در مرتبه موضوع قرار بگیرد، یا به تعبیر دیگر موضوع حکم بدون موضوع وجود پیدا بکند، یا در مرتبه موضوع وجود پیدا کند. با حال اینکه هر حکمی باید متأخر از موضوع باشد و موضوع باید متقدم بر حکم باشد. پس کلام شیخ انصاری صحیح می شود. این اشکالی که کردن جواب این کلام این است، این اشکال این است که مکرر گفته شده است که شک در شیئی یا قطع به اون شیء متأخر از عنوان اون شیء است، نه از مطابق اون شیء. یعنی این تقدم و تأخری که شما ترتیب دادید، تقدم و تأخر به حسب عنوان هست نه به حسب ذات شیء. یعنی درست است که شک در مسبب متأخر از مسبب است، اما متأخر تأخرن عنوانی، یا نفس مسبب، یعنی قطع نظر از عنوان، نفس مسبب متأخر است از سبب. خب اگر شک در شی متأخر از عنوان اون شی شد، نه از مطابق اون شی که عبارت است از وجود خارجی شی، و عنوان شی واضح است که مسبب از عنوان، عنوان مسبب مسبب سببیت بین ذات مسبب و ذات سبب است، اما سببیت بین عنوان مسبب و عنوان سبب واضح است که وجود ندارد. حالا چرا سببیت و مسببیت به اصطلاح در بین عنوان این نیست؟ این را در همین بحث ما بیان می‌کنیم بعد از چند سطر انشاءالله. پس این اشکال هم در صورتی وارد است که تقدم و تأخر و شک به شیش در شی، شک به حسب به اصطلاح به وجود واقعی شی تعلق بگیرد، یعنی در ترتب و تقدم، در ترتب و تقدم و تأخر در مطابق باشد، و حال اینکه این تقدم و تأخر در مطابق نیست، بلکه تقدم و تأخر در به حسب عنوان است، و بین عنوان شک سبب مسببی و عنوان شک سببی علیت و معلولیتی وجود ندارد. اشکال دیگری که بیان شده است که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بر این فرمایش شیخ انصاری وارد کردن این است که می فرمایند هر حکمی نسبت به موضوع خودش از عوارض موضوع می شود. تا اینجا این فرمایش شیخ انصاری را قبول داریم که حکم از لوازم از لوازم مسبب است، سبب است، یا از حکم از لوازم مسبب است، اونجایی که حکم رو به مسبب در نظر بگیریم. ولی سوال این است که حکم از عوارض ماهیت موضوع است یا از عوارض وجود موضوع؟ این که تعبیر می شود حکم از عوارض موضوع هست، از عوارض ماهیت موضوع است یا از عوارض وجود موضوع؟ واضح است، در جای خودشان بیان شده است که حکم نسبت به موضوع از عوارض ماهیت محسوب می شود، نه از عوارض وجود. چرا؟ چون عارض وجود ثبوت اون چیزی است که ثبوت اون عارض فرع ثبوت معروض باشد. یعنی اولا معروض وجود پیدا کند خارجن و پس از اون عارض بر او عارض بشود. ولی عارض ماهیت ثبوت اون عارض ماهیت ثبوت اون ماهیت به ثبوت این عارض است. اصلا ثبوت اون ماهیت معروض به ثبوت این عارض است و از او جدا نیست. مثلا فصل نسبت به جنس ولو اینکه عارض است، اما ثبوت جنس به فصل است. یعنی تا فصل نیاد اصلا جنس تحققی تحصلی در حقیقت ندارد. مفهوم جنس اون موقعی جنس به همون وجود کلی تحقق پیدا می کند که فصلی بوزه می شود، ولی از ابهام بیرون نیامده است. اون چیزی که جنس را از ابهام خارج می کند و دارای داخل در یک ماهیت متحصله می کند فصل است. پس بنابراین فصل وجودن، وجود فصل موجب وجود جنس می شود. به عکس، و حال اینکه فصل عارض جنس است. یا مثلا نوع نسبت به شخص، انسان نسبت به زید و عمرو بکر. درست است زید و عمرو بکر از عوارض نوع محسوب می شود، چون افراد عارض بر اون ماهیت کلیه نوع می شود. ولذا در تعریف میگیم انسانون، زیدون، انسانون، این چنین، یا حیوانون، ناطقون مثلا. ولی وجودن ثبوت زید است که موجب ثبوت نوع می شود. فعلاهازا قضیه بالعکس است. حکم اگر نسبت به موضوع از عوارض ماهیت شد، ثبوت اون ماهیت به ثبوت حکم است. تا حکمی نباشد موضوعی قهرن تحصل پیدا نمی کند، ولی اینکه حکم عارض بر موضوع می شود. لذا حکم نسبت به موضوع این چنین است. چرا؟ چون مکرر گفته شده است در وعاء تشریع، شوق مطلق که معقول نیست، یعنی شوقی باشد بدون متعلق، این که معنا ندارد. بعث مطلق هم بی‌معناست، یعنی بحث کنن ولی متعلق بحث، یعنی مبعوث به معلوم نباشد. خب مبعوث الی و یا باعث باشد، اما مبعوث به نباشد. خب جای سوال است، شما ما را بعث به چه چیزی کرده اید؟ پس بحث مطلق معقول نیست. پس هر یک از شوق یا بحث باید با تشخص تحقق پیدا بکند و تشخصشان به واسطه متعلقشان است. یعنی با اینکه متعلق عارض است، اما به لحاظ تحقق و تحصل و ما به لحاظ تشخص، ما به تشخص اون ماهیت می شود، ما به تشخص اون شوق و بحث می شود. پس ماهیت موضوع بنابراین در افق نفس وجود پیدا می کند به ثبوت شوقی، و در موطن اعتبار که وعای تشریع است وجود پیدا می کند به ثبوت بحث، به ثبوت اعتباری. بنابراین شک سببی به وجود عنوانی معروض حکم می شود، نه به وجود خارجی. ولی به وجود خارجی شک سببی سبب شک مسببی می شود. شما که انکار سببیت را کردید و هر دو را در مرتبه واحده قرار دادید، این صحیح نیست. برای خاطر اینکه سببیت بین وجود شک سببی و وجود شک مسببی است. و اما اونجایی که میخواد حکم بکنیم، حکم به وجود عنوانی است. پس در مرتبه وجود عنوانی که سبب پیدا کرده است، در اونجا موضوع هست و حکم بر او عارض می شود. در این مرحله از شک مسببی خبری نیست، چون شک مسببی جدا هست از حکم. حکم در وعاء تشریع متقوم به موضوع هست و موضوع موابه تحصل حکم است. اما در بحث شک مسببی تابع وجود خارجی شک سببی است و شک سببی خارجن و به وجود هل خارجی منشأ می شود برای شک مسببی. پس بنابراین همون جوری که شک مسببی به وجود عنوانی معروض حکم قرار می گیرد و به وجود خارجی قهرن معلول شک سببی است، پس به وجود عنوانی موجب می شود که حکم به او تعلق بگیرد، تا نباشد حکمی ندا خواهد داشت، ولی به وجود خارجی معلول شک سببی است. پس وجود خارجی شک مسببی، پس وجود عنوانی شک مسببی که موضوع حکم قرار گرفته است، هرگز معیتی در مرتبه با حکم شک سببی قهرن نخواهد داشت. او در مرتبه موضوعیت است. با حکم شک سببی که در مرحله عارض است در وجود شوقی، قهرن در اون مرتبه با هم معیتی ندارند. اگر معیتی نداشتند، پس بنابراین این که این دوتا را لازم شک سببی قرار بدهیم و بعد بگیم حکمی که برای شک سببی است نمی شود حکم برای شک مسببی باشد و الا لازم می آید که به اصطلاح موضوع متقدم بر حکم نباشد یا حکم تأخر از موضوع نداشته باشد، این حرفا اصلا در حقیقت منفیس موضوعن، در این چیزی وجود نخواهد داشت. پس شک سببی نتیجتاً ولو به وجود خارجی شرط فعلیت حکم است، چون حکم در مرحله اقتضا وجود خارجی شک سببی را نمی طلبد. شک سببی در مرحله موضوعیت در اونجا وجود ملازم با وجود خارجی نیست، بلکه به وجود شوقی موجود است. یعنی اون به ماهیته در حقیقت معروض برای حکم قرار می گیرد، ولی در وجود خارجی شرط فعلیت حکم است و نتیجتاً سبب شک مسببی هم چون وجود خارجی شک سببی بود، سبب او هم خواهد بود. پس حکم فعلی، یعنی حکم به وجود هل فعلی که متوقف است بر وجود شک سببی، با شک مسببی بنابراً علازا حکم با شک، حکم فعلی شک سببی نه حکم اقتضایی شک سببی که مربوط است به مهام تشریع، حکم فعلی شک سببی با خود شک مسببی، چون این هم مربوط به وجود خارجی بود، در مرتبه واحده با قرار می گیرن. یعنی شک سببی به وجود خارجی هم موجب فعلیت حکم خودش می شود، کما اینکه موجب وجود شک مسببی می شود. اینا با هم معیت پیدا کردن، همونجوری که مرحوم شیخ انصاری هم قائل به معیت بود، ولی در این مرتبه ما معیت قبول میکنیم. ایشان معیت در مرتبه ماهیت را ادعا کرده بودند و اون درست نبود که عرض کردیم. ولی به لحاظ وجود خارجی شک سببی اگر نگاه کنیم، این وجود خارجی شک سببی موجب میشود که اولا حکم فعلیت پیدا کند، نه اصل انشاء حکم. حکم فعلیت پیدا کند، هذا اولا، و سبب می شود که شک مسببی هم اگر در میان باشد تحقق پیدا کند. اینجا معیت حکم شک سببی با خود شک مسببی را به نسبه به شک سببی قبول می کنیم، ولیکن معروض حکم شک مسببی به عنوانه هست، نه شک مسببی به وجود هل خارجی. خب شک مسببی به عنوانه در این مرتبه لازم نیست باشد. در اون مرتبه ای که شک مسببی میخواد موضوع قرار بگیرد برای حکم لا تنقض الیقین به شک، در اون مرحله ما کاری به وجود خارجی شک سببی نداریم. در این مرحله شک مسببی کما اینکه عنوان او موضوع است و به وجود العنوانی موضوع است و برای لا تنقض الیقین به شک، شک سببی هم به عنوان موضوع است برای لا تنقض الیقین به شک. ولی در به وجود عنوان، پس بنابراین باز معیت در رتبه وجود پیدا نکرد، نه به وجود خارجی، بله به وجود خارجی با حکم فعلی شک سببی معیت دارند. پس تأخر حکم مجعول طبعا از موضوعش محفوظ شد، لازم نیامد که اگر ما قائل بشویم حکمی که لا تنقض است کما اینکه برای شک سببی است، اگر برای شک مسببی باشد، لازم میاد شما تقدم و تأخر طبیعی بین حکم و موضوع را رعایت نکرده باشید. نه خیر، تقدم و تأخر طبیعی بین حکم و موضوع کاملا ملاحظه شده است، زیرا شک مسببی به عنوانه و به ماهیته تقدم دارد بر حکمی که لا تنقض باشد که میخواد عارض بر او بشود، و حکم لا تنقض که تشریع شده است از ناحیه شارع مترتب شده است بر موضوعی که عبارت باشد از شک مسببی ولی به عنوانه، نه به وجود الخارجی. پس چون نظر شیخ انصاری رضوان الله علیه به وجود خارجی شک سببی قرار گرفت، لذا گفت که در وجود خارجی هم حکم شک سببی و موضوع و خود شک مسببی فی رتبه واحده هستند. میگیم در این رتبه، ولو اینکه معیت رتبی قبول داریم وجود دارد، ولی به این رتبه موضوع حکم قرار نگرفته است. نه شک سببی به لحاظ وجود خارجی موضوع قرار گرفته است برای حکمش، و نه شک مسببی به وجود خارجی که مسبب از شک سببی هست خارجن، به این جهت موضوع قرار گرفته است برای حکم خودش که عبارت باشد از لاتنقض. پس جعل لاتنقض چه برای شک سببی چه برای شک مسببی به لحاظ مقام تشریع بلا محذور است. یعنی این محذور تقدم حکم بر موضوع یا عدم تأخر حکم از موضوع و لزوم تقدم موضوع بر حکم که این لازم است باشد، هرگز این تخلف نشده است و این چنین محذوری پیش نیامده است که لازم بشود حکم و موضوع در عرض هم و فی رتبه واحده واقع بشوند. پس اونجایی که بحث تقدم و تأخر مطرح است که باب تشریع است و جعل انشاء حکم است، در اینجا کاملا همون گونه که حکم شک سببی مؤخر است از عنوان شک سببی، حکم شک مسببی هم مؤخر است از عنوان شک مسببی، و در اینجا لحاظ تقدم و تأخر بین حکم و موضوع کاملا شده است در هر دو بلا محذور. اونی را که ایشان مبدع اشکالشان قرار دادن وجود خارجی شک مسببی بود. بله، وجود خارجی شک مسببی موجب فعلیت حکم شک سببی است، نه اینکه موجب انشاء حکم شک سببی بشود. چون وجود خارجی شک سببی موجب فعلیت حکم می شود، نه موجب اصل انشاء حکم. اگر موجب فعل، بله حکم فعلی شک سببی ملازم در مرتبه حکم در مرتبه فعلیت شک مسببی است، نه حکم در مرتبه فعلیت شک مسببی است. فاذن الشک المسببی بالفعل فی رتبه حکم شک سببی، اون حکم فعلی شک مسببی، و اینجا هیچ اشکالی ندارد. اینا با هم معیت داشته و فعلیتا با هم باشن هیچ اشکالی ندارد، چون هر دو معلول وجود شک سببی هستند. فلذا این اشکال هم بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد است، کما اینکه این توضیح را دادیم. و صلی الله علی محمد